شش بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزارت خارجه ایران اتهام نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را مردود دانست. یک مؤسسه نظارتی اعلام کرد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به شدت کاهش یافته است. و محمد جواد ظریف خطاب به اروپا گفت نمی شود بدون اینکه خیس شد شنا کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اتهام نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را مردود دانست. روز پنجشنبه کنت وارد نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در اظهار نظری گفته بود که در موضوع مربوط به تأسیسات تولید گازهای شیمیایی ایران اظهارنامه کامل ارائه نکرده است. نماینده آمریکا در ادامه افزود که ایران برنامه تسلیحاتی خود را به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی گزارش نداده. وی در این حال نگرانی ایالات متحده را در مورد تلاش ایران برای دستیابی به گاز اعصاب برای مقاصد نظامی تهاجمی را اعلام کرد. بهرام قاسمی با رد اظهارات مطرح شده متقابلا مدعی شد که آمریکا به عنوان تنها کشور عضو سازمان دارنده زرادخانه تسلیحات شیمیایی به شمار می‌رود که تاکنون به تعهدات خود برای نابودی آنها عمل نکرده است. مؤسسه پترولوژیستیکس که در زمینه رصد نفت کشاف فعالیت می‌کند اعلام کرد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به شدت کاهش یافته است. این مؤسسه دلیل این امر را تحریم‌های آمریکا علیه ایران از میانه ماه نوامبر می‌داند. پترولوژیستیکس که مقر آن در ژنو است همچنین اعلام کرد که کاهش صادرات نفت ایران در مقایسه با ماه اکتبر ماه گذشته میلادی به چند صد هزار بشکه در روز بالغ می‌شود. ایران در ماه اکتبر 1,850,000 که نفت در روز صادر می‌کرد. مطابق برآوردها صادرات نفت ایران اکنون به رقم 1,000,000 بشکه در روز نزدیک‌تر شده است. با ناکامی تلاش‌ها برای راه‌اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا در دوره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ایران در کنایه‌ای به کشورهای اروپایی گفت نمی‌شود بدون اینکه خیس شد شنا کرد. اشاره وی به خودداری کشورهای اروپایی از پذیرفتن میزبانی سازوکار مالی ویژه میان ایران و اروپا است. محمد جواد ظریف این موضوع را در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم بیان کرد. وی توافقنامه برجام را که پس از گفتگوهای طولانی میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمد، توافقی با نتیجه خوب توصیف کرد و از اروپا و بقیه خواست برای زحمات خود و امنیت جهانی سرمایه‌گذاری و هزینه کنند. وزیر امور خارجه ایران اشاره مشخصی به بقیه کشورها نکرد، اما اشارهش به خودداری کشورهای اروپایی از پذیرفتن میزبانی سازوکار مالی ویژه میان ایران و اتحادیه اروپا است. سازوکار اتحادیه اروپا که ابزاری برای هدفی ویژه SPV نام دارد، به منظور پیشدستی نسبت به تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های طراحی شده که به نقل و انتقال پول صادرات نفت ایران می‌پردازند. تعداد سفرهای هوایی تنها در مهر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 22% کاهش داشته است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور گزارش داد. فرودگاه مهرآباد به عنوان فعال‌ترین فرودگاه کشور در این ماه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 2000 پرواز کمتر داشته. در همین مدت فرودگاه امام خمینی به عنوان اصلی‌ترین فرودگاه بین‌المللی کشور با کاهش 1300 پرواز و بیش از 200,000 مسافر روبرو شده است. در این گزارش آمده که برخی شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعالیت خود را در ایران به دلیل تشدید نوسانات ارز و بازگشت تحریم‌ها متوقف کردند. علاوه بر این شرکت‌های هواپیمایی داخلی با محروم شدن از دریافت ارز به نرخ دولتی نتوانستند ارز مورد نیاز خود را حتی به نرخ بازار ثانویه تامین کنند و از این رو سیاست افزایش چند برابری قیمت‌ها را پیش گرفتند. و آخرین خبر این که به دنبال حمله 3 مهاجم انتحاری به کنسولگری چین در کراچی در روز جمعه دست کم 2 پلیس پاکستانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب از استان بلوچستان پاکستان روز جمعه در تماس تلفنی با این خبرگزاری مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سخنگوی ارتش آزادی بلوچستان چین را متهم به بهره برداری از منابع آنها کرد و افزود این گروه به حمله های خود ادامه خواهد داد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه ما بمونید با برنامه ساعت ششم، کاری از همکارم نیوشا بقراتی.
پیغام سلامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو از ساعت 6 از پشت سر گذاشتیم و من خوشحالم که در یک روز تعطیل همراه شما هستم با یک برنامه زنده دیگه. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. پشت به دشمن رو به میهن. روزهای گذشته برای کارگران معترض با شعارهای از این دست رقم خورد. از شوش و کارگران هفت تپش تا اهواز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران. این آخرین دور از رشته اعتراضات کارگری و صنفی به شرایط شغلی و مالی از یک سو و سلسله اعتراضهای دیگر کسبه شهروندان به وضع معیشتی و اقتصادی از سوی دیگره. از بازاریان تا کامیونداران، از کارگران تا معلمان طی ماهای گذشته شکایت بی پاسخ و بدون چاره مانده خودشون رو به شهرها و اماکن عمومی و جاده ها کشوندند تا کوچه و خیابانهای نقاط مختلف ایران شاهد شکوه‌ای از جنس غم نام باشه. این اعتراض‌ها به چه سمتی خواهد رفت و نتیجه اون چه خواهد بود؟ کارگران از پشت کردن به آنچه دشمن می‌خوانندش به چه سمتی خواهند رفت؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید خود در حدود یک ساعت آینده با ما تماس مستقیم و زنده داشته باشید. همینطور میتونید از طریق شبکه اطلاع رسان تلگرام با ما در تماس باشید، صدای خودتون رو ضبط بکنید، پیام خودتون رو یا مشاهدات خودتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه بتونیم پخش بکنیم. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. از طریق فیسبوک در صفحه فیسبوک رادیو فردا پخش زنده میتونید صدای ما رو بشنوید. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان به طور زنده ما رو همراهی میکنند. یکی روزبه بلحری همکارم در رادیو فردا که تحولات کارگری رو به دقت و از نزدیک دنبال میکنه و تهیه کننده یه برنامه هفتگی کارنامه است، برنامه مخصوص مسائل کارگران، و همچنین آقای احمد علوی اقتصاددان از سوئد. روزبه هست و ممنونم که در استودیو ساعت ششم کنار ما هستی.
خواهش میکنم. ممنون و سلام به شما شنوندگان عزیز و همطور آقای علوی مهمان گرامی برنامه.
آقای علوی عزیز به شما هم سلام میکنم، از شما ممنونم که همراه مایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان دیگه آقای بلحری و خوشحالم اینکه در کنار شما هستم و تشکر از اینکه منو دعوت کردید.
خواهش میکنم. خب دوستان اگر اجازه بدید بریم پیش از هر چیز از یکی از کسانی که نزدیک بوده به اعتراضاتی که صورت گرفته بشنویم، از یکی از فعالان سندیکایی هفت تپه که طی روزهای گذشته از نزدیک تحولات مربوط به منطقه رو دنبال کرده، بشنویم روایت او رو از اینکه این اعتراضات به چه صورتی شروع شده، اساسا وضعیت حال حاضر به چه شکلی هست. میشنویم و برمیگردیم.
یکی از مشکلات شرکت نیشکر هفت تپه که واقعا دوچار بحران شد همون بحث واردات شکر بود، واردات بیرویه شکر بود که در اون سالها حالا با تعرفه های خیلی پایین، یا حالا بعضی ها میگفتن تعرفه های گمرکی در حد صفر، که اون مافیایی که به هر حال بارها هم دولت احمدی نژاد هم آقای روحانی اشاره کردن، گفتن برادران قاچاقچی و معلوم نبود آخرش کی بود. به هر حال یکی از مشکلات هفت‌تپه همین بحث واردات بی‌رویه شکر بود که شوربختانه باعث شد که شرکت نیشکر هفت‌تپه با مشکلات امروزی روبرو بشه. بعد از اینکه شرکت تر ریزش با قولی رو گفتن اجرا شد یا اینکه بازنشستی قبل از موعد، واقعا پرسنلش خیلی کم شدن، به خصوص تو پرسنل سابقه دار و متخصصش. خب طبیعتا شرکت هم از اینجا دیگه او بازدهی و او کاربری و قبلین نداشت و دیدیم که سال به سال میبایستی که شرکت تولیدش بیشتر باشه، ولی متاسفانه میگم به خاطر ندبودن اون نیروهای متخصص هر سال که میگذشت تولید شکر رو به پایین میومد، تا به هر حال حضرات به این نتیجه رسیدن که حالا شرکت نمیدونم ورشکسته است و دولت نمیتونه تأمین بکنه، دولت نمیتونه اداره بکنه، میبایستی به بخش خصوصی واگذار بشه. خب بخش خصوصی هم در سال 94 اومد، اواخر سال 94 اومد، یکی دو ماه حقوق کارگرا عقب بود. خب وقتی اومدن حقوق کارگرا رو عقب افتادان رو تقریبا دادن، تا نزدیک 5 6 ماه خوب بود، بد نبود پرداخت دست مزد، ولی بعد از اون متاسفانه باز هم روز از نو روزی از نو و بحث عدم پرداخت دستمزد. تا امروز که میبینیم متاسفانه که شرکت به روز افتاده که داریم میبینیم که الان 4 ماه دستمزد کارگران متاسفانه پرداخت نکرده.
بسیار خب، اون چه که شنیدید صحبت‌های یکی از فعالان سندیکایی بود از ایران که با ما صحبت می‌کرد درباره تحولات اخیر، به طور مشخص در مورد شرکت نیشکر هفت تپه که طی روزهای اخیر شاهد اعتراض کارگرانش بودیم. تکرار میکنم میتونید نظر خودتون رو و همینطور مشاهدات خودتون رو از طریق شناسه @فرداگرام با ما در میون بگذارید و با شماره تلفنی که اعلام کردم در ادامه برنامه هم بار دیگر براتون تکرار خواهم کرد. اجازه بدید که بریم سراغ روزبه که تحولات مربوط به این اعتراضات رو با دقت پیگیری کرده. روزبه، اگر بخوای برای ما بگی که طی روزهای اخیر شاهد چه تحولاتی بودیم، آخرین تحولاتی که از اعتراضات اخیر تونستی رصد بکنی چه بوده؟
خب اگر بخوایم به مثلا از دیروز بخوایم شروع کنیم، بعد از اینکه 18مین روز دیروز بود برگزار شدن اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، شاهد آزادی 3 فعال کارگری باقی مونده در زندان بودیم: مسلم آرمند، محمد خنیفر و حسن فیاضی. اما دو تن دیگه، یعنی اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، و خانم سپیده قلیان، یه فعال مدنی، در زندان باقی موندن. علت باقی موندنشون هم در زندان معلوم نیست. البته خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران، چند روز پیش گفته بود که به اونها اعلام شده که کارگران باقی مونده به دلیل، یعنی اون ستن و این دو نفر، به دلیل یک پرونده امنیتی باید زندان باشن حالا تا بعدن. و وقتی پرسیده دادیار هم نمیدونسته عنوان این پرونده امنیتی چیه و خانم زیلابی از اون به عنوان پرونده مجهول امنیتی نام برده بود. با این حال امروز هم ادامه پیدا کرد و تو این قضیه یک ماه حقوق کارگر رو پرداخت شده. گفته شده ماه دوم رو هم در روزهای آینده یا نیمه دوم در هفته دوم آذر ماه پرداخت میکنن، اما دو ماه باقی مونده، یعنی سوم و چهارم، اصلا صحبتی نیست که کی پرداخت میشه، هیچ اشاره‌ای نشده. در این حال 800 میلیون دلاری که کارفرمای خصوصی گرفته بوده سرنوشتش معلوم نیست. یه سری مذاکرات داشتن که مثلا گفتن این حقوق میده و خب این باعث اعتراض کارگرا شده، چون گفتن ما بخش خصوصی رو دیگه قبول نداریم، نباید باشه، کارخونه باید مال ما باشه، شرکتی خودمون ادارش کنیم یا دولت باشه، ما هم نظارت داشته باشیم.
بسیار خب، ممنونم از تو روز به که ما رو همراهی میکنی. صحبت زیاد داریم با تو در مورد جوانب مختلف این اعتراض های دور اخیر، همچنین اعتراض هایی که طی ماه های گذشته شاهدش بودیم. برمیگردیم با تو صحبت میکنیم. اجازه بده که بریم سراغ میهمان دیگرمون که از طریق خط تلفن، از روی خط تلفن همراهش هستیم به طور زنده، آقای احمد علوی. آقای علوی، درباره این اعتراضات اخیر شما چه نگاه اقتصادی دارید؟ با توجه به اینکه مرکز آمار ایران ساعاتی پیش تورم نقطه به نقطه آبان ماه رو اعلام کرد نزدیک به 35%، که البته این آمارها هم از طرف شماری از اقتصاددانهای در واقع خارج از ایران خوشبینانه تلقی میشه و میگن که اگر نرخ واقعی رو بخوایم در نظر بگیریم رقمی بالاتر از این هست. شما چه تحلیلی دارید درباره اعتراضات اخیر کارگری و رشته اعتراضاتی که شاهدش بودیم تا ماهای گذشته؟
به گمان من شما اشاره خوبی کردید به این آخرین آماری که تازه منتشر شده، یعنی آمار تورم، که نشون میده که زندگی، معیشت و معاش به شدت دشوار میشه و قدرت خرید این حقوقهایی که پرداخت هم نشده در واقع کاهش پیدا میکنه. هر چی زمان، این اگر فرضاً حقوق کارگران که میباید 4 ماه پیش پرداخت میشد امروز پرداخت بشه، ارزش اون و قدرت خرید دیگه اون نیست. منتها در چارچوب به اصطلاح نگاه اقتصادی ما اگه بخوایم نگاه بکنیم به منظرهای گوناگونی داره. در یه منظر که منظر به حساب مهمیه اینه که در واقع اقتصاد اجتماعی، یعنی این تظاهرات وقتی ما نگاش میکنیم نشون میده که اون سرمایه اجتماعی، اون اعتماد متقابلی که بین نیروی کار وجود داره و بالقوه وجود داشت، حالا یا سرکوب شده بود یا اینکه حتی ممکنه خود نیروی کار هم نسبت به اون غفلت داشت، آگاهی نداشت، در این شرایط و تنگناها ناگهان بروز میکنه و به شکل این رفتار جمعی هماهنگ بسیار متمدنانه خودش رو نشون میده و مطالبه میکنه حقوقش رو، دست کم یکی از حقوقش رو، یعنی اون پرداخت به هر حال حقوق و دستمزد. حال اینکه میدونیم که حقوق نیروی کار که به هر حال همه ما هم جزء اون تلقی میشیم و اون کارگران نشکر هفت‌تپه یا کارگران فرضاً فولاد اهواز، ما حقوق بیش از در واقع این دستمزدها داریم. ما حقوق مثلا یکی از حقوق ما بر اساس اون بیانیه سازمان بین‌المللی کار یا حقوق بشر این احساس امنیت داشتن، احساس این که اوقات فراغت داشتن. خب این به اصطلاح حقوق البته برآورده نشده. این در واقع کف اون حقوقیه که الان تظاهر کنندگان، اعتصاب کنندگان در پی اون هستن و البته موجه هست. منتها تا وقتی که این جنبش، این اعتصابات پیشرفت نکنه تا یه مرحله معینی که ما اسمشو میذاریم باز بر اساس همون اقتصاد اجتماعی مرحله بلوغ، یعنی اینکه این فعالیت ها اولا تثبیت بشه، دو اینکه رسمیت پذیرفته بشه، سه اینکه قانونا به هر حال براش چارچوبایی تعیین بشه و بعد از اون میبایست نهادها مثل نهادهای فرضاً اقتصادی، سیاسی، حاکمیت یا حتی نهادهای انتظامی برای این چنین چیزهای رسمیت قائل بشن. در اون صورتی که این حقوق میتونه به عنوان حقوق مکتسبه، حقوقی که کسب شده تلقی میشه. و الا الان چیزی رو که ما میبینیم اینه که کارفرما یا دولت سعی میکنه با دادن 1 ماه حقوق این جنبش رو متلاشی بکنه برای اینکه از دسترسی به اون حقوق اصلیش در واقع وا داره. و این به اصطلاح مطلوب کارفرما یا دولت الان نیست که این جنبش ادامه پیدا کنه، توسعه پیدا کنه با جنبش های دیگه، مثل جنبش فرزند به حساب جنبش زنان یا سایر جنبش هایی که وجود داره گره بخوره. چون این مطالبات حقوق جدا از اون مطالبات دیگه نیست. البته من صحبت هایی داشتم در مورد اینکه این شرکت به طور خاص چرا به اینجا رسید و این البته عجیبم نیست، چون شرکت های دیگه که اصطلاح خصوصی شدن در این شرایط در خدمت شما خواهم بود. در
خواهش میکنم، حتما ممنونم از شما آقای علوی عزیز. برمیگردیم با شما صحبت میکنیم و همینطور با روزبه. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگانی که روی خط ارتباطی داریم. آقای مجید از ایران، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ شما چه آینده‌ای پیش بینی میکنید برای اعتراضات کارگری که شاهد آخرین دورش هستیم طی روزهای اخیر؟
با درود و سپاس از برنامه شما و همینطور این رادیو فردا و ساعت ششم، من خیلی کوتاه کنم خدمت شما که ببینید این روندی که خب آغاز شده الان مدت هاست که اعتراضات کارگری به دلیل همین نقصانی که در پرداخت ها نه در فقط هفت پینه شکر که در همه جا، خب این مشکل در تمام شرکت های حتی دولتی پیش اومده و واقعا الان مدت یک کارگره در یک مزیقه خیلی سختی از لازم انشاتی به سر میبرم. این یه مشکلی هست که خب متاسفانه در کشور ما پدید اومده و هست. نیشه که هفت تپه
البته موضوعش یک موضوع ریشه داریه. مسئله فقط این نیست که الان این اعتراضات به این گونه فقط به دلیل موضوع پرداخت‌ها یه حقوق و غیره مشکل پیدا کرده باشه. اصلا نیشکر هفت تپه مسئلهش خیلی درازه، ریشه داره. اگر حتما اونا مهمانتون بیشتر وارد هستن توضیح خواهند داد. ولی این روندی که آغاز شده به این شکل، متاسفانه ما روند کارگری، ما سندیگاه های کارگری مستقلی نداریم و این روند نمیتونه به نتیجه برسه. دلیلش همین هستش که خب انسجامی در بین کارگرای ما وجود نداره و هیچگاه نشده، هیچگاه که اینها یک انسجامی یا یک دست باشن و همبستگی هم در چارچوب قانون، من اصلا خارج از موضوع قانون نمیخوام صحبت بکنم، در چارچوب قانون حرکت بکنن.
به نظر شما این انسجام وجود نداره بین کارگران آقای مجید؟ بسیار خب، ممنونم از شما آقای مجید عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید و صحبت‌های خودتون رو به گوش شنونده‌های ما رسوندید. شماره تلفن ما برای شرکت مستقیم شما در برنامه هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. میشنویم صحبت‌های حمید رو که نظر متفاوتی داره از مجید.
طبعا این اعتراض‌ها هم بی تأثیر در شکلگیری جنبش های جدیدی که منجر به تغییر رفتار حکومت بشن خواهد داشت و شاید در شکل رادیکال تر بشه گفت در سرنگونی این حکومت مؤثر خواهند بود. اما نباید از یاد ببریم که این جنبش های مسالمت آمیز جنبش هایی هستند که نیاز به صبر دارند و با توجه به اینکه از لحاظ امنیتی این جنبش ها به شدت سرکوب میشن، نمیشه نتایج خیلی سریع و زود هنگامی رو از این جنبش ها و اعتراضات داشت. و از جنبه دیگر اگر از لحاظ صنفی اونها رو بخوایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم و مطالبات صنفیشون رو، باز هم نیاز به یک صبر و شکیبایی چندین ماهه داره که اینها به حق و حقوقشون برسن. برای اینکه این روزها در بحبوحه تحریم و بحرانهای تورم اقتصادی که بر کشور حاکم شده، دولت نمیتونه این هزینه حقوق کارگران رو به این راحتی و یک جا بپردازه.
صحبت های حمید بود از فردگرام. شناسه ماست در تلگرام. آقای بابک رو داریم به طور زنده روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد این اعتراضات کارگری. شما چی فکر میکنید؟ به چه سمت و سوی پیش میره؟ آقای بابک داریم
شما صدای بنده رو داریم؟
بله بله، صدای شما رو داریم، بفرمایید، روی خط هستید.
با عرض سلام خدمت مهمانان شما و خدمت شما. ببینید، به عقیده من قبل برای درک این سوال و کل جنبش اعتراضاتی که کارگران هفت تپه و فولاد اهواز داشتن، شما باید برگردید و به شعار اصلی و کلیدی که ما از زبان اسماعیل بخشی و کارگران هفت تپه شنیدیم نگاه کنید، یعنی نان، کار، آزادی و اداری شورایی. این نه تنها فقط اعتراض صنفی در چارچوب خود کارخانه هست، بلکه یک مطالبه سراسری است. ما وقتی داریم از نان، از آزادی صحبت میکنیم، در واقع داریم از یک نوع تکلیف صحبت میکنیم که در جامعه ایران به دلیل اون سرمایه‌داری ناقص الخلقه‌ای که بر جامعه ایران حکومت شده هنوز وجود داره. اداره شورایی در واقع یک مطالبه برای دوره انتقالی است. ما اداره شورایی رو تحت ساختار نظام سرمایه‌داری نمیتونیم داشته باشیم، بلکه در اون دوره انتقالی یا دوره حکومت دولت کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا هست که ما دارای اداره شورایی خواهیم بود. در واقع میخوام اینو بگم، آقای بخشی و کارگران وقتی میان چنین مطالباتی رو میگن، در واقع دارن صدای اعتراضات مردم ایران رو، صدای طبقه کارگر، جنبش کارگری ایران رو و زحمت کشان ایران و مردمی که واقعا زیر این همه فشار هستن رو دارن منعکس میکنن. و نه تنها فقط یک مطالبه صنفی، اما اینی که به چه سمت سوی میره، خب
جمهوری اسلامی راهی نداره به جز سرکوب، کما اینکه می‌بینیم توی روزهای گذشته نماینده های کارگری رو بازداشت کرده و تا امروز هم دو نفرشون داخل زندان هستن و در واقع امنیتی سازی، امنیتی کردن فضا تنها راهی نمونه که برای جمهوری اسلامی به طور کلی برای بورژوازی وجود داره. چرا که وقتی اگر این صدا به صورت سراسری بشه، یعنی جنبش کارگری بتونه یک صدای سراسری داشته باشه، اون وقت این مطالبات از حوزه صنفی به حوزه سیاسی میره، اون وقت قادر خواهد بود حاکمیت رو نه تنها به چالش بکشه بلکه یک نوع قدرت دوگانه رو در واقع ایجاد بکنه. این چیزی هست که دقیقاً جمهوری اسلامی ازش میترسه، مخصوصا در شرایطی که امروزی داریم که ببینید سریعا چند تا آخوند رو میاره داخل، برای مثال امروز و دیروز حتی میاره داخل صنف معترضین و برای انحراف این نوع اعتراضات حتی دیدار با نماینده مجلس خبرگان الی آخر.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. کوتاه یک نظر دیگه از تلگرام بشنویم پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسان و مهمانان برنامه‌مون.
سلام، خسته نباشید. این اعتراضا هیچ، تا وقتی ملت بی خیال، هر کی به فکر خویشه، هیچ کس غم دیگری نمیخوره، فکر کردی چی میشه؟ وقتی مردم یک دست نیستن، وقتی مردم با هم نیستن، وقتی یکی نون نداره بخوره، یکی دلار میخره، یکی دنبال طلاست، یکی دنبال ملک، یه عده با بدبختی و بیچارگی زندگی میکنن، هیچ که به هیچ که نیست، اصلا حاضر نیستن تکون بخورن. آقایون هم خوب میدونن چه کار کردن، بین برادر و برادر نفاق انداختن، همه رو با هم دشمن کردن، هیچ آب از آب تکون نمیخورن.
بسیار خوب، این هم نظری بود که از تلگرام به دست ما رسیده بود. شما هم از طریق شناسه @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید. خب روز به مسائل زیادی مطرح شد که دوست دارم دربارش با هم صحبت بکنیم، از جمله صحبت‌های آقای بابک و البته مسئله امنیتی سازی فضا. پیش از اون میخواستم ازت بپرسم، تو که از نزدیک با دقت خیلی دنبال کردی تحولات مربوط به اعتراضات کارگری رو، نکات مهم اعتراضات اخیر رو در چه میبینی؟ آیا تفاوتی با دوره قبل داره؟ آقای بابک اشاره میکرد به شعار نانکار آزادی اداره شورایی به عنوان یک نقطه عطف در این دور از اعتراضات دست کم. تو چه نکات مهمی دیدی؟
من با بابک موافقم در مورد همین شعار. این شعار برای اولین بار بود در سطح گسترده مطرح شد، درست از سوی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بود، ولی این شعار خیلی بازتاب پیدا کرد به خصوص در شبکه های مجازی. به هر حال خب موضوع اداره شرکت از طرف خود کارگران موضوعی هستش که در ایران شاید نو باشه، یعنی در طی دهه‌های اخیر یا بعد از سال 60-61 که به هر حال فعالیت تشکل‌های صنفی یا کارگری معلق شد به خاطر فشارهای زیاد حاکمیت. در مورد مسائل دیگه که وجود داره، حضور زنان بود به نظر من مهم بود، به خصوص حداقل 3 سخنرانی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که زنان کارگر اومده بودن صحبت کرده بودن. این در شرایطی که در حقیقت اکثریت مطلق کارکنان و کارگران شرکت مرد هستند و خب این خیلی خوب بود که به نوعی تشویق میشد که زنان بیان و مطرح کنن خواسته های خودشون رو و یا همکاران خودشون رو، در جای دیگه چنین چیزی رو نداشتیم. مهمتر از اون به نظر من همبستگی کارگری بود، اونم در فاصله های جغرافیایی. قبلا اگر هفت‌تپه تظاهراتی بود، اعتصاب بود، ممکن بود از سوی برخی از تشکل های کارگری مورد حمایت قرار بگیره، در برخی از رسانه های ایران یک گوشه کمرنگی باشه، اما این اعتراض به طور خیلی گسترده پراکنده شد و مثلا میگم روزنامه های مختلف با دیدگاه های مختلف، روزنامه ایران، روزنامه دولت تا روزنامه رسالت که به هر حال به عنوان ارگان بازار شناخته میشه در عفا، به این موضوع پرداختن. تیتر یک روزنامه رسالت کار کرد و کارگران مشغول حبسند، اینو گذاشت تیتر یک. از طرف دیگه ما میبینیم که فقط کارگران نیستن که دارن حمایت میکنن، درسته کارگران هپکو بودن، کاغذ پارس هفت‌تپه بود، به خصوص کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود که در ابتدا صحبتشون رو گذاشتن که از اعدام نمیترسیم و بعد شعار دادن به نفع کارگران. این خیلی مهم بود و کارگران بخشی از مناطق دیگه. در کنارش 4 دانشگاه دانشجو اعلام حمایت کردن، گروه های بازنشستگی اعلام حمایت کردن، بخشی از معلمان بوده و حالا مثلا رانندگان تاکسی، نمیدونم مثلا جاهای دیگه هم به نوعی شاید انفرادی یا دست جمعی عکسی فرستادن، پلاکاردی فرستادن و حمایت کردن. این برای اولین بار شاید از طی 4 دهه گذشته بعد از سال 60-61 که چنین پدیده‌ای رو ما ببینیم. همبستگی تأثیری که گذاشت تو جامعه ایران به یک موجی رو ایجاد کرد. به نظر اینم مهم بود.
بسیار خوب، ممنونم از سروز. به صحبت از حمایت کارگران در حوزه‌های مختلف شده از اعتراضات، اتفاقا ما هم پیامی دریافت کردیم آقای علوی. پیش از اینکه سوالم رو در ادامه همین بحث بخوام با شما مطرح بکنم ازتون بپرسم، از یکی از کامیونداران در داخل ایران که پیام خودش رو بر ما ضبط کرد و فرستاده، دعوت می‌کنم که این رو بشنویم و بعدش برگردیم سوال رو مطرح کنم باهاتون.
با سلام، من یه راننده هستم به اسم، اصلا به اسمم چیکار داریم، من صدای یه عده کثیری از راننده ها هستم که مشکلات زیادی دارن. یکی از صد مشکل ما اینه که بیش از 250 نفر از دوستان و همکاران ما فقط به خاطر مطرح کردن خواسته هاشون دستگیر شدن. در کجای دنیا مطرح کردن خواسته هایی که قانونی هم هست جرم محسوب میشه؟ در کجای دنیا به خاطر اعتراضی که حق همه مردم و اقشار جامعه است جرم محسوب میشه و باید به خاطرش به زندان رفت؟ ما میگیم لاستیک نداریم، قیمت لاستیک سرسام‌آوره، توان خرید لاستیک با این میزان کرایه و درآمد نداریم، روغن ماشین که تولید داخل ایران توی بازار سیاه به قیمت گزاف پیدا میشه، ما درآمدمون به تومنه، مخارجمون به دلاره، همین ما رو فقیرتر کرده. ما برای تعمیرات نیاز به قطعه داریم، این قطعات در بازار وجود ندارن که اگر هم باشن دست برخی از نهادهای حکومت و یا به قیمت خیلی بالا که قادر به تهیهش نیستیم. حالا بعد از 30 سال سابقه کار، نه خودم آگم بذارم نه بچه‌ام، بعد از اینکه من بازنشست بشم میخوام به من ما 1.5 میلیون تومان حقوق بدن که میدونی میشه چقدر؟ میشه 100 دلار، 100 دلار ناقابل در ماه. شما نگاه کنید، هر دلار 15 تومان باشه، یه دونه نوسنگک تو این مملکت 1400 تومان. من اگر روزانه نون و پنیرم بخورم خرج یه ماه هم نمیشه. راهی جز اعتراض اعتصاب واسه ما نمونده. انقریبه که خود دیگه کار به جایی رسیده که خود ماشینالات ما دارن اعتصاب و اعتراض میکنن دیگه. توان یاری تردد تو جاده ها رو با این وضعیت لاستیک ها نداریم. حق نگهدار باشه و خرد یارتون.
بسیار خوب، این پیامی که از شنوندگان ما بود که برامون ارسال کرده بود. شما هم اگر پیامی دارید، مشاهداتی دارید، نظر و تحلیلی دارید، از طریق @فردگرام و شماره تماسی که دیرتر براتون تکرار خواهم کرد میتونید با ما در تماس باشید. آقای علوی، شما اشاره کرده بودید به این که مراحل مختلفی باید طی بشه تا ثبات پیدا بکنه این تحرکات، این اعتراضات کارگری، تا بتونن به درخواست‌های صنفی معیشتی اقتصادی خودشون برسن. نظرات مختلفی رو شنیدیم درباره این که آیا احتمال داره این تحرکات بخواد موفقیت آمیز باشه، در نهایت به شکل متشکل‌تر و واحد بخواد پیش بره، با اتحاد بیشتری بخواد در واقع خواستهای صنفی خودش رو دنبال بکنه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که امکان توسعه یافتن چنین حرکاتی وجود داره یا نه؟
خب ما از خلال گفته های یکی از شنوندگان یه نگاه بدبین رو داشتیم که این جنبش ها سرکوب میشن، منتها لزوماً چون این امری قطعیت نداره. این هنر در واقع مدیران و متظاهر کنندگان و اعتصابیون است که میتونن قدم به قدم حقوقشون رو بگیرن در چارچوب همون به اقتصاد اجتماعی که صحبت میکنیم. ما از جنبش های اجتماعی یا جنبش های مدنی صحبت میکنیم که در واقع بازتاب سرمایه اعتماد متقابل میان افرادی جامعه است. این سرمایه هیچ‌وقت به صفر نمیرسه، اما ممکنه بالا هم نره. این در واقع بازیگران صحنه هستن که تعیین میکنن افسایش پیدا بکنه، بتونه عرصه‌های مختلفی رو بگیره. در شرایط خاص ایران و به خصوص مسئله اعتصابات هفت تپه باید گفت که این جنبش کارگری یا فرضاً بگیم جنبش نیروی کار در واقع محکوم است که پیشروی بکنند. اگر پیشروی نکنند و اگر حقوق مکتسبه خودش رو پس نگیره، قاعدتاً با سرکوب مواجه میشه. بنابراین اون چیزی که به اصطلاح اینجا مطرح است این است که ما در از خلال همین فیلم ها یا این به اصطلاح ویدیو کلیپ هایی که دیدیم که شهر شوش یا حتی برخی از خیابان های اهواز کاملا به تصرف نیروی کار در آمده بود، کارگران و کارمندان، و دیدیم حتی به اصطلاح کسبه هم به اونها پیوسته بودن، زنان هم به اون پیوسته بودن، زنان چادری در میان اونها بسیار بود. این نشون میده دیگه اون توهم مذهب نمیتونه کارگر باشه برای اینکه شکاف بیاندازن در میان نیروی کار. اما این به اصطلاح فیلم ها یک چیزای دیگه هم به ما نشون میداد و اونم اینه که اگر این جنبش کارگری همون که فضای فیزیکی رو گرفته بتونه فضای اجتماعی رو هم بگیره و به تبع فضای سیاسی رو هم خواهد گرفت و اگر به اینجا کشیده بشه تداوم پیدا کنه، توسعه پیدا بکنه و البته گره بخوره با سایر جنبش های مدنی و اجتماعی، این میتونه موفق باشه. این چیزی نیست که بشه با سرکوب جلوش رو گرفت، کما اینکه در کشورهای دیگه ما شاهدش هستیم که چنین جنبش هایی بوده و در مواردی که عقب نشینی کرده شکست خورده، در مواردی که گسترده شده شکوفا شده تونسته اون توان به قوه خودش رو عرضه بکنه و شکل رسمی پیدا بکنه، قانونی پیدا بکنه و اونجا تونسته نه تنها حقوقش رو بگیره بلکه به جنبش های دیگر زنان، به جنبش های دیگه مثل جنبش زنان، جنبش محیط زیست یا فرضاً کل نهادهای مدنی، حتی به رسانه ها کمک بکنه. این جنبش اگر بره جلو میتونه رسانه های ایران رو موفق بکنه با یه فضای آزاد حرفاشون رو بهتر بزنن و تمام اینها باعث میشه که ما شاهد به اصطلاح اون در واقع سینرژیک افکت یا اون افکت متقابل، اثرات متقابل داشته باشیم و این کمک میکنه به تثبیت این نیرو و اون نیروهای بالقوه که الان جرأت نمیکنن بیان یا اینکه فرضاً به هر دلیلی توهم دارن که این با سرکوب مواجه میشه، اونها رو آزاد میکنه از اون توهم، میپیوندن به اینها و قاعدتاً میتونه کمک بکنه نه تنها به این جنبش کارگری که حقوق دستمزدهای عقب مانده‌اش بلکه سایر حقوق رو هم پس بگیره و کمک میکنه به سایر جنبش ها که اونها هم بتونن حقوقش رو بگیرن. و در مجموع باید گفت که این جنبش موفق نخواهد بود مگر اینکه سایر جنبش ها بهش بپیوندن و اونها هم موفق بشن.
متشکرم از شما آقای علوی عزیز، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که چند نفر دیگه از شنوندگان رادیو فردا روی خط داشته باشیم و نظرات اونها رو بشنویم تا ثانیه های دیگه با شما خواهیم بود. صفر صفر 42-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. در برنامه ساعت ششم امروز صحبت میکنیم درباره اعتراضات کارگری که طی روزها و هفته های گذشته در برخی نقاط ایران شاهدش بودیم. همراه دو میهمان هستیم، روزبه بلحری همکارم در رادیو فردا و احمد علوی اقتصاددان از سوئد. بریم یک شنونده دیگر رو به طور زنده روی خط داشته باشیم. آقای سپند رو به شما سلام میکنم. آقای سپند عزیز، و نظر شما چه هست در مورد اعتراضات کارگری که شاهدش بودیم؟ شما فکر میکنید که چه آینده‌ای در انتظار این اعتراضاته؟
درود به شما. خب من به عنوان کسی که از 10 سال پیش با موضوع هفت تپه اینوالو بودم و حتی نام من به صورت غیابی در پرونده به عنوان متهم امنیتی هستش، فکر میکنم هنوزم باشه به اصطلاح، دوستان مطلع هستن. اما من میخوام یه نکته رو به عرض شما و شنوندگان و دوستان برسونم که سخن وقتی شما از هفت تپه میفرمایید اینه که این حاصل اون اختلاس، رانتخالی و سوء مدیریتی است که در دستگاه این مملکت وجود داره. وقتی شما از هفت تپه سخن میگید، سخن از حدود 30,000 اعضای خانواده صحبت میکنید، نه تنها 7,000 نفر کارگر. شما وقتی از هفت تپه سخن میگید، از 2-3 کارخونه جانبی اون سخن میگید، مثل کاغذ پارس و خوراک دام و اینجور چیزها. وقتی از هفت تپه سخن میگید یعنی دارید از اقتصاد شوش و اندیمش و شاهو صحبت میکنید به اصطلاح، و بخشی از شوشتر، یعنی یک دایره حدود جمعیت 250 تا 300 هزار نفریه که داره از قبل هفت تپه نان میخوره اسیر یک مشتی رادخار اختلاسگر بوده در 10 سال گذشته، که هدف اصلیشون هم تخریب این کارخونه و از بین بردن زمین ها و فروش اونو جدا کردن این از اون فرمی که ساخته شده بوده براش. در حالی که نقطه مقابل اینو وقتی نگاه میکنید ظرفیت به اصطلاح بیسیک این که 100 هزار تن شکر هستش و ظرفیتی که اینها در طول جنگ، من تا اونجایی که اطلاع دارم خودم بالای 200 هزار تن اینا با زحمت تولید میکردن که به اقتصاد مملکت چیز کنند و میتونن تا 400 هزار تن هم افزایشش بدن، روی مینیموم 100 هزار تن این کارخونه میتواند امروز برای این مملکت حدود 50 تا 180 میلیون دلار سود آوری داشته باشه به اصطلاح و کمک بکنه که چیز بشه. اما ما گرفتاریمون الان این هستش که درست صدای اینها رو و مستقیم صدای اینها رو به دنیا نمیرسونیم. من فکر میکنم که در شرایط جاری اولا اتحاد میان تمام کارگران، نه تنها بین صنایع فولاد که خودش یک همین هستش، یک سرمایه ملی کشور هستش صنایع فولاد در اهواز، نه تنها میان هفت تپه و ارزم به حضورتون صنایع فولاد، کارگران فولاد به وجود آمده، بلکه میان همه کارگران این شکل گرفته. اما موضوع این است که رهبری جنبش کارگری این کشور از هفت تپه آغاز شده. هدایت جنبش کارگری این کشور به شکلی که حالا یه عده میتونن بگن که کاوه آهنگر مثال بزنن که درفشی رو به دست گرفته، یه عده هم که خب نیروهای چپ هستن میتونن بگن که همین به اصطلاح بحث که خودشون دارن عرض بکنن و بفرمان و هیچ اشکالی هم توش نیست. اما من در برپای تجربیات تاریخ معاصر در هفت تپه این رو میبینم که لخ والسای ایران از هفت تپه در واقع برخواهد خواست و برخواسته.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای سپند عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه‌مون. امروز صحبت می‌کنیم همونطور که تا اینجا احتمالاً دنبال کردید درباره اعتراضات کارگری اخیر. اجازه بدید یک نظر دیگر رو بشنویم از آقای عبدالله که او هم صحبتش درباره هفت تپه است، به طور مشخص درباره نوع مدیریت هفت تپه، اتفاقی که از لحاظ مدیریتی مالکیت افتاده در این شرکت.
وقتی که صحبت خصوصی سازی شروع شد در ایران، این شرکت ها از طرف دولت به افرادی فروخته شد که من فکر میکنم که این افراد من غیر مستقیم افراد سپاه یا بیت رهبری یا مانند اون باشن و این افراد به پشتوانه سپاه و این دیگر این نهادها میتونن که زیر قانون بزنن و حقوق کارگرها رو ندن. والا من فکر میکنم که رژیم میومد از یک مالک یه شرکت به این شدت دفاع بکنه و اجازه بهش بده که اینجوری در کشور و در تمام دنیا سرصدا و افتضاح به راه بیاندازه. در واقع این شرکت ها مال خود سپاه و بیت رهبری هستن.
بسیار خوب، این هم صحبت های آقای عبدالله بود. همونطور که گفتم شناسه ات فردگرام صدای شما رو به ما میرسونه. روز به درباره مسئله امنیتی شدن پرونده ها خیلی صحبت کردیم، شنونده های مختلف بهش اشاره کردن، از جمله بابک که پیشتر روی خط ارتباطی ما اومده بود. شرکت نیشکر هفت تپه که به طور مشخص الان هر دو شنونده قبلی که روی خط اومدن دربارش صحبت کردن، یکی از جاهایی بوده و از فعالان سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه جزء کسانی بودن که شاید بیش از فعالان دیگر، اگر نگیم بیش از فعالان دیگر، میتونیم بگیم جزء کسانی بودن که برخوردهای امنیتی متعدد و زیادی با اونها انجام شده و باهاش مواجه شدن. در مورد این برخوردهای امنیتی چه در دوره اخیر چه طی چند سال گذشته اگر برای ما صحبت کنیم ممنون میشم.
خب به نکته درستی اشاره کردی. شرکت نیشکر هفت تپه از زمانی که دچار مشکل شد از نیمه دهه نیمه دهه 80 و بعد در زمانی که به بخش خصوصی در زمستان سال 94 واگذار شد، از اون نیمه دهه 80 وقتی که سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه دوباره فعالیتش رو از سر گرفت، چون قبل از انقلاب بهمن 57 در حقیقت تأسیس شده بوده، راه اندازی مجددش واکنش حکومت رو به همراه داشت. از اون موقع اعضا و به خصوص رهبران هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد شرکت نیشکر هفت‌تپه تحت فشارهای امنیتی قضایی گسترده‌ای بودن، اخراج شدن شماری از اونها احکام زندان گرفتن. هنوز اخبار میرسه که احضار میشن به دادگاه، به بهانه‌های مختلف براشون پرونده امنیتی تشکیل میشه. خب اینا به نوعی ممانعت میکنه، از جلوگیری میکنه از فعالیت صنفی اینها. و سندیکایی که بیش از 1000 کارگر عضو شده بودند، یعنی سندیکای نیشکر هفت‌تپه، واقعا تحت فشارهای زیادی قرار گرفت، به طوری که خیلی محدود شد به نوعی، نتونستش که اون اهدافی رو که میخواست انجام بده. با این حال یک سری اقداماتی رو برای کارگران انجام داد. بعد از اونم مجمعی نمایندگان کارگری بود که یکی دو سال اخیر فعالیت میکرد، که اتفاقا چهره شاخصش اسماعیل بخشی بود که خب الان هنوزم در زندانه. البته دادستان شوش و یا مقامهای دیگه میگن همه کارگر آزاد شدن، به نوعی میخوام میگن ایشون کارگر نیست، در حالی که تمونجا شاغل بوده و نماینده کارگرها بوده. و خب براشون بازداشت شدن همین سال گذشته، اگه اشتباه نکردم چند ده نفر رو به خاطر اینکه ممانعت کرده بودن، از جاده‌ای بسته بودن رو احضار کردن، بازداشت در کار بوده. ولی خب باز ما میبینیم که هر بار این اعتراض‌ها اثر گرفته شده، به رغم اون پرونده‌های امنیتی که تشکیل شده، به خاطر در حقیقت عمق نارضایتی که در بین کارگران وجود دارد از وضعیت شرکتشون.
ممنونم از تو. برمیگردیم در مورد همین مسئله اتهام غیر صنفی بودن اعتراضات، باز هم با تو در دقایق پایانی برنامه صحبت خواهیم کرد و اینکه پاسخ کارگران چه بوده نسبت به این اتهامات. اجازه بده که از آقای علوی بشنویم. آقای علوی، درباره نیشکر هفت‌تپه شما هم اتفاقا می‌خواستی صحبت بکنی در اوایل برنامه. الان دو تا شنونده‌ای که اینجا اومدن روی خط دربارش صحبت کردن. شما به عنوان اقتصاددانی که دنبال کردید، آیا این رو بیشتر یک پدیده اقتصادی می‌دونید، اتفاقی که داره می‌افته، یا اونطوری که مقامات حکومتی ایران میگن بخش امنیتی بودن اون رو سنگین‌تر می‌بینید؟
مسئله اقتصادی ما بیاد، اگه تاریخ نیشکر هفت‌تپه تأسیسش که خود من از قضا در همون مناطق بودم و دیدم رو پیگیری بکنیم، این شرکت قرار بود شرکت مدرنی باشه و بتونه به اصطلاح نیازهای مردم ایران رو برای برحال شکر یا اون دوستی که اشاره داشتن، چندین صنعت به این به اصطلاح شرکت گره خورده و اگر مبالغه نکنم باید بحث میلیون ها نفرن، چون ممکنه این شرکت تأثیرات مستقیم داره، غیر مستقیم، در واقع موج اول، غیر مستقیم موج دوم. بیاد بیاریم اگر این شرکت بسته بشه و کارگران کار نداشته باشن، حتی کسبه اونجا تقاضا برای کالاهاشون میاد پایین، بنابراین به نوعی تمام شهرهای اون منطقه وابسته هستن به این صنعت. اما چرا صنعت به این روز افتاد؟ مهمترینش این بود که اساسا با سلطه سرمایه داری تجاری بر ایران، به هر حال از یاد نبریم که اغلب مقامات حکومتی جزء بازار بودن و اینا صنعتگر به معنی اخص کلمه نبودن و اساسا میدان هم که میدادن به اصطلاح اون سرمایه گذارانی بود که کار تجاری میکردن. در این چارچوب اساسا صنعت ملی جایی نداره و البته نیشکر هفت‌تپه یا فرضاً صنایع داخلی جایی نداره، چون اونها گمان میکنن که سودآوری در وارداته و بنابراین صنعت ایران نیشکر هفت‌تپه یا صنایع فولاد رو در واقع مزاحم سودآوری خودشون میبینن. اونها مایل هستن از چین یا سایر کشورها کالا وارد کنن، بفروشن و دیگه زحمت صنعت رو نداشته باشن. بارها ما شنیدیم که اساسا با معضل کارگری، مشکل کارگری نمیخوان روبرو بشن. اما چرا صنعت به اینجا افتاد؟ چون سودهایی که در واقع ایجاد میشد صرف در واقع سرمایه گذاری مجدد نشد، صرف بازسازی و به هر حال تکامل این صنعت نشد و الا این صنعت میتونست گسترده تر بشه و به همین دلیل با فرسوده شدن، اهم از فرسودگی صنایع یا فرضاً حتی ناکارآمدی مدیریتی و سازمان، این صنعت زیانده شد و دولت البته از این بهانه استفاده کرد برای فروشش. حالا قرار است این صنعت، این شرکت ها یا این مؤسسات فروخته بشه. در اروپا معمولا خریداران کسانی هستند که یک بنیه مالی دارن، یعنی به اصطلاح خانواده ها یا فرضاً گروه ها یا شبکه ای از سرمایه گذاران هستن که سابقه 100 ساله 150 ساله 200 ساله دارن. نگاه کنید به شرکت های اروپایی ببینید که چه کسانی هستن که صنایع نو رو میسازن و وقتی قرار است که خصوصی بشه چه کسی میخرد. بنیه مالی دارن، سابقه در صنعت، سابقه 10 ساله بلکه 100 ساله دارن، به طوری که از اون صنعت نمیتونن بیان بیرون. علاوه بر اون شفافیت وجود داره در انتقال. در ایران نکته پنهانی نیست، خود ما مستقیما در ارتباط هستیم. مسئله تبانی فروختن این صنایع به خانواده های زینفوس که مستقیم یا غیر مستقیم وابسته هستن به حاکمیت و به هر حال سرمایه گذاران تجاری، در مورد خاص شکر افتپه میبینیم به کسانی فروخته شده که نه سابقه ای دارن، نه حتی به لحاظ مالی توانایی دارن، از بانک ها پول میگیرن و بنابراین سرنوشت این صنعت به نوعی محتوم بود که به اینجا کشیده بشه و به جای اینکه کارآفرینی بکنه، به جای اینکه پیشرفت بکنه، به این روز بیفته که نتونه حقوق کارگران و کارمنداش بده.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز، باز هم در ادامه برنامه شما رو خواهیم داشت روی خطمون. اجازه بدید که بریم از شنوندگان رادیو فردا بشنویم. میشنویم از یکی از شنوندگانمون که بر ما پیام گذاشته و درباره اعتراضات اخیر کارگری اینطور گفته.
با سلام به عزیزان فولاد و نیشکر هفت‌تپه. منم یکی از همشهریای شما هستم. از یک کشور خیلی دور به شماها سلام میدم. پای شماها اشک ریختم و من رنج میبرم که بچه های سرزمین من که بزرگ شدم توی اون استان زرخیز و همیشه تقریبا مردم در رفاه نسبی بودند، این چنین درمانده باشند. عزیزان من، بچه های فولاد و هفت‌تپه، من براتون دست میزنم همراه با شعارهای شما. شعارهای شما رو تکرار میکنم، دست میزنم و به صفحه تلویزیون برای یکایی که شما و خانوادتون بوسه میفرستم و بعد با خدای خودم خلوت میکنم و دعا میکنم براتون. من نمیدونم چه به سر سرزمین من که کودکی و نوجوانی و جوانی ما توش گذروندم اومده که هوا نداره، آب نداره، اون آسمون آبی اهواز من چی شد. بچه ها براتون آرزوی خوشبختی و موفقیت دارم. پیش به تازین که موفقیت از آن ماست.
حت فرد گرم شناسه ماست در تلگرام. و آقای سروش شنونده بعدی که به طور زنده روی خط داریم. آقای سروش عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ فکر میکنید به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت اعتراضات اخیر کارگری که شاهدش بودیم؟ سلام بر شما آقای سروش عزیز، بفرمایید نظرتون رو درباره آینده این رشته اعتراضات کارگری.
من یه سوال داشتم اول از این کارشناسای شما که می‌خواستم بدونم که اول از اینکه این تحریم‌ها خب اینا رو اول در نظر بگیرن، بعد اینکه بالاخره تظاهرات و اعتراضایی هم که می‌کنن و درسته به حد هست، درسته، ولی باعثش چیه؟ برای مردم بالاخره باید روشن بشه که اینا بالاخره ملت دارن نمیدونم والا دیگه با خون و دل زندگی میکنن. باید این ترامپ هم یه جورایی بس اثر ملت ایران برداره که بوری مرده.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سروش عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم روز. به میخوای کوتاه صحبت بکنید درباره این صحبتشون؟
بله، در پاسخ به آقای سروش من عرض بکنم که مشکل هفت‌تپه از زمان تحریم های آمریکا علیه ایران، یعنی زمان همین مثلا از اردیبهشت و اینها شروع نشده. موضوع به نیمه دهه 80 برمیگرده، اون موقع که واردات شکر تعرفش نزدیک به صفر شد. همون موقع هم گروهی اعلام کردن که به نفع مافیای شکر سلطان مافیا یا سلطان شکر هست، ولی اون سیاست ادامه پیدا کرد در کارخونه هایی مثل شرکت نیشکر هفت‌تپه به خاک سیاه نشستن به گفته کارگرانش و از اون موقع این بحران ها شروع شد. اگر هم قرار هستش که خب شرایط در نظر گرفته بشه، میشه این شرایط رو در نظر گرفت که کارفرمای خصوصی 800 میلیون دلار تحصیلات ارزی گرفته، 100 میلیون دلاری که میشد برای واردات غذای مواد غذایی دارو برای مردم استفاده بشه، ولی سرنوشتش معلوم نیست و مقام های دولتی هم به هیچ روی به اون اشاره نمی کنند و در این حال از واگذاری این گونه شرکت ها حمایت میکنن، از جمله کشت و صنعت مقان که به گفته اکبر علمی نماینده سابق مجلس به قیمت متری 2 تا پفک نمکی 2800 تومان فروخته شد.
بسیار خوب، ممنونم از تو. بذار بریم یکی دو تا شنونده دیگری که روی خط داریم بشنویم. آقای حسین نظر مثبتی نداره نسبت به آینده این اعتراضات، بشنویم.
درود بر شما. مسلما حاکمیت باج به کارگران نمیده، چون ده ها کارخانه ریز و درشت در سراسر ایران وضعیت مشابه با کارگران هفت‌تپه و فولاد خوزستان دارن. لذا اگه کارگران امروز بتونن خواسته هاشون رو به دست بیارن، مسلما انگیزه میشه برای سایر کارگران کارگاه و کارخونه های دیگر کشور و این خوشایند حاکمیت نیست.
بسیار خوب، و شنونده آخری که میتونیم روی خط بیاریم و صداش رو داشته باشیم میشنویم، خانمی هست که درباره آینده هفت‌تپه نظری متفاوت از شنونده قبلی ما حسین داره.
من فکر میکنم که مردم مبارز ایران و مخصوصا مبارزین کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز به هیچ وجه زمین نخواهند نشست و به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنند. به نظرم ما چه در خارج از کشور چه در داخل ایران نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی فقط خوشحال باشه که اخباری رد و بدل میشه و یک روز تظاهراتی به وجود میاد یا مسائل این گونه که فقط در سطح رسانه. جمهوری اسلامی باید بدونه که این روزها روزهای آخر موندنش هست و هم به زودی سرنگون خواهد شد، برای اینکه بچه‌ای که پلاکارد دست میگیره و میگه من گرسنه‌ام و پیرمرد 80 یا 90 ساله‌ای که با عصا میایسته و میگه من هفت‌تپه‌ای هستم، مطمئن باشید سرنگونید، چون شما کم به مردم ظلم نکردید.
بسیار خوب، روز بهتر. پایان میخواستم خیلی کوتاه صحبت بکنید درباره این اتهام غیر صنفی بودن اعتراضات که مقام های حکومتی مطرح میکنن، جواب کارگران چه هست؟
خب این همیشه این بحثیه که طی دهه‌های گذشته به هر گونه اعتراض و اعتصاب صنفی صورت گرفته، انج وارد شده به کارگران و یا فعالان سندیکایی و صنفی. این رو به نوعی همون بحث امنیتی شدن هست که بتونن بندازن به قول معروف احکام زندان رو برای اونها صادر کنن. اما کارگران همیشه حتی در مورد شرکت نیشکر هفت‌تپه، از جمله اسماعیل بخشی که الان بازداشت شده، بارها و بارها عنوان کردن که حرکتشون صنفیه، بحث خواسته های مطالبات سفین داره که باید برآورده بشه، اما خب متاسفانه همیشه اون بحث امنیتی به اینها زده شده.
بسیار خب، ممنونم آقای علوی. در پایان این بحث میخواستم از شما بپرسم که چقدر همگنی و هماهنگی از نظر جنس و هویت اقتصادی میبینید بین اعتراضات اخیری که شاهدش بودیم در ماهای گذشته از بازاریان، کسبه بازار، کامیونداران، کارگران، معلمان؟ آیا میشه این رو در یک سبد مشترک دیدین اعتراضات رو؟
البته یک ثبت مشترک وجود داره و اونم این که به اصطلاح شرایط زیستی در ایران به شدت کاهش پیدا میکنه، فشار میاد بر این گروه هایی که شما ازشون رو اسم برید، ولی خب علارغم هم به اصطلاح ماجرات تفاوت هایی هم وجود داره. یعنی فرضاً اگر کارگر نیشکر هفت‌تپه از حقوق عقب افتادش به اصطلاح صحبت میکنه، نام میبره، اون راننده کامیون از نداشتن لاستیک و اینکه به هر حال گران شدن اون، منتها اگر بخوایم به اصطلاح این موارد گوناگون یا اون ظاهر رو کنار بزنیم، چیزی که ما میبینیم اینه که در مجموع پایی تمام این مشکلات اینه که اقتصاد ایران و به تبع به اصطلاح اون ساختارهای اجتماعی و سیاسی چنان عقب مانده است که نمیتونه اون حداقل نیازها رو فراهم بکنه، برای اینکه هر کدوم از این مشاغل یا فرضاً نیروهای مولدی که در جامعه هستن بتونن شکوفا بشن، بتونن کمک بکنن به پیشرفت جامعه. گویا به نظر میرسه در چارچوب حاکمیت فعلی ما شاهد یک فرسایش و تباهی هستیم که امکان یک زیست سالم رو از بین میبره و فعالیت وضعیت اقتصادی سالم رو، و این به تبع این هم شامل کارگران و کارمندان نیروی کار میشه و هم سایر مشاغل. حتی میباید در مورد کسبه هم صحبت کرد که هرچند اونها ممکنه کسی بگه که اونها کارگر نیستن، ولی نگاه بکنیم به وضعیت اونها، اونها هم خوشحال نیستن از این به اصطلاح گرانی، بالا رفتن قیمت ها و این نوسان قیمت هایی که ما میبینیم. بنابراین بچه علارغم اون تفاوت ها بچه مشترکی وجود داره که توضیح میده این فعالیت ها و شرایط، و البته موجه میکنه پیوند این جنبش های گوناگون با یک دیگر.
متشکرم از شما آقای علوی عزیز. احمد علوی اقتصاددان که از سوئد روی خط تلفن به طور زنده همراه ما بودید، و روزبه بلهری همکارم که کنار من در استودیوی رادیو فردا نشسته. من نیوشا بقراطی هستم، از شما تشکر میکنم که طی حدود یک ساعت گذشته ما رو گوش کردید، همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.